سلام کنم خدمت همه دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امروز میخوایم درباره شادی صحبت کنیم و اینکه چه چیزهایی در زندگی باعث خوشحالی، خوشبختی، شادی ما میشه و اینکه تصورات ما از اینکه چه چیزی ما رو خوشحال میکنه چقدر با واقعیت قصه‌ای که وجود داره به لحاظ شواهد علمی منطبق. یه نکته خیلی مهم اینه که ببینید ما وقتی که مثلا فرض کنیم که به طور غریزی تصوراتی داریم از این که مثلا چه غذاهایی دوست داریم بخوریم. مثلا یه بچه رو شما اگه بهش بگی که هر چی دوست داری بخور، هر چی فکر می‌کنی که خوبه برات بخور، خب طبیعتا میشه حد زد که چه تنقلاتی و چه چیزهایی رو بهش گرایش داره و ما اون رو بهش میگیم که نه این اشتباهه، باید ببینیم بدنت چه چیزایی نیاز داره. ممکنه یه چیزایی باشه خیلی دوست نداشته باشی، اینها برات لازم باشه، یه چیزایی باشه که مثلا دوست داشته باشی، اینا برات مضر باشه. خیلی به این که اون سلیقه‌اش، ذائقه‌اش، اینها به ویژه خب با چه می‌دونم تبلیغات و غیره و ذالک هم که به هر حال باعث میشه که خیلی چیزها به حال اصلا ترند بشه و اینها، خیلی میگیم اونا رو برکن، باید ببینیم برای بدنت چی لازمه، ببینیم که به لحاظ علمی چه چیزهایی برای سلامت جسمی و اینی که دچار مشکل نشه اینها در واقع مناسب تر. ولی برای شادی ما این کار نمی کنیم. هر چیزی که شهودمون بگه، اصطلاحاً ذائقه‌مون، فکرمون، همون چیزی که به نظرمون برسه این بهتره، معمولا تو زندگی همونا رو دنبال میکنیم. و یکی از دلایل خیلی مهم، یکی از دلایل، البته که خیلی فاکتورهای بیرونی هم قطعا تأثیر دارن و در مورد اونها هم صحبت میکنیم، ولی یه بخش مهم اینه که ما کلن مدلی که در زندگی میکنیم و در واقع اصطلاحاً دنبال شادی میریم هیچ ربطی به اون چیزی که واقعا اثبات شده که در شادی ما تأثیر داره نداره. یه در واقع ذائقه‌ای داریم، همون رو دنبال میکنیم. حالا من این در واقع ارائه رو یه کتابی داشتم میخوندم، این کتابی است با عنوان سایک، مال آقای دکتر پال بلوم. پال بلوم خب یکی از بزرگترین روانشناسان دنیا هست در حال حاضر که در واقع مقدمه، اصلا این در واقع Introduction to Psychology، در واقع مقدمه روانشناسی دانشگاه ییل رو مثلا ایشون سال هاست که تدریس میکنه. این کتاب خیلی کتاب جالبیه، دو تا ترجمه هم ازش هست. حالا من وقتی که اول شروع کردم خوندن قصد ترجمهش رو داشتم، بعد دیدم که این دو تا ترجمهش هم ازش آمده بیرون. این آده کل علم روانشناسی رو خلاصه کرده، یعنی از در واقع روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی و همه آنچه که وجود داره در واقع تقریبا در علم روانشناسی وجود داره همه رو خلاصه کرده توی کتاب راحت خوان ساده‌ای برای عموم. خیلی در واقع کتاب جذابی از این جهت. فصل آخر کتاب درباره شادی صحبت کرده که حالا همه این حرفا رو ما زدیم، روان آدم اینجوری کار میکنه، مشکلات اینجوری، اختلالات اونجوریه، نهایتا بعد همه این حرفا چه چیزایی باعث خوشحالی، خوشبختی میشه یا نمیشه و اینها. من این فصل رو که خوندم ازم رسید که خب این موضوع خیلی جالبیه و بعد خب دیگه بیشتر در موردش مطالعه کردم و حالا منابع رو میذارم تو کانال تلگرام. امروز در مثلا حدود 20 تا منبع هست، در واقع یک کتاب که همین کتاب هست و 19 تا مقاله. این 20 تا منبع در واقع منابعی هست که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم که شواهد چی میگه جدا از اینکه شهود ما چی میگه. یه در واقع رأی‌گیری طوری رو در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام در واقع من همین چند روز پیش صورت دادم درباره همین موضوع. این عناوینش رو با هم نگاه کنیم، در واقع موضوعاتی که می‌خوام درباره صحبت کنم. تصوراتی که ما داریم، این که ما میتونیم به درستی حدس بزنیم چه چیزهایی ما رو در زندگی خوشحال خواهد کرد. ما حالا ببینید، درسته که خیلی از افراد مثلا اینا رو زدن غلط، ولی عملا ما تقریبا فکر می‌کنم همه اینا رو ته ذهنمون درست میدونیم. حالا 66 درصد اینجا گفتن غلط، ولی خب ما بر اساسی که فکر می‌کنیم چیزایی که داریم پیش بینی می‌کنیم درسته دنبال اونها میریم در زندگی. چرا ما یه روشی رو میچسبیم بهش و ادامه میدیم؟ چون تصور می‌کنیم که میدونیم اگه این کار بکنیم حتما در واقع به نتیجه خوشحالی خوشبختی میرسه. دوم این که تلاش برای انتخاب بهترین گزینه‌ها بهترین زندگی منجر میشه. تو بگردی و سعی کنی همیشه بهترین گزینه رو انتخاب کنی، این باعث میشه بهترین زندگی ممکن رو داشته باشی. خب اینم حالا بازی 80 درصد گفتن نه اینجوری نیست، ولی خب عملا ما همش داریم همین کار میکنیم، داریم تلاش میکنیم در شغل، در نمیدونم خونه، در همسر، در هر چیزی همیشه بهترین گزینه رو انتخاب کنیم. زندگی خوب یعنی که بیشتر وقتا حال خوبی داشته باشیم. این هم یه تصور، تصورش با این باشه که زندگی خوب یعنی که بیشتر وقتا حالت خوب باشه. باز هم ما اکثرا، حالا میگم وقتی توی پرسشنامه به نظر میسه نه حالا این طورا هم نیست و اینا، ولی در عمل اون چیزی که ملاک زندگی کردن اون قرار میدیم، این به نظر میرسه در اکثر مواقع اینطور هست. افزودن تجربه های مثبت بیشتر به تدریج به شادی بیشتر منجر میشود، که حالا اینا همه حالا واقعیت رو گفتن که درست. هرچی ما سعی کنیم چیزهای شادی، در واقع تجربه های مثبت بیشتری داشته باشیم، شادی بیشتری خواهیم داشت. راه رسیدن به شادی حذف رنج و ناراحتی است. باز 87% گفتن غلط. در حالی که ولی ما باز در زندگیمون همش تلاش میکنیم بتونیم تا حد امکان از چیزایی که برای ما رنج و ناراحتی ایجاد میکنن اجتناب کنیم برای که خوشحال بمونیم. در حالی که حالا در مورد اینا صحبت میکنم. وقایع بزرگ زندگی مانند ازدواج، مهاجرت، اینا شادی پایدار ایجاد میکنن. یعنی اگه من دیگه همینجا خودم از این مملکت خلاص کنم برم یه جای درست درمونی، دیگه از اونجا بعد دیگه حالم خوبه. یا اگه این حالا شغل و اگه این ازدواج و اگه هر چیزی رو اینو انجام بدم دیگه بعدش دیگه خوبه اوزان. رفاه مادی و داشتن ثروت بیشتر منبع پایدار شادکامی است. باز حالا 67% گفتن این غلطه، ولی مدلی که ما زندگی میکنیم انگار که این خیلی درسته. یعنی که ما هرچی پول بیشتر داشته باشیم حالمون بهتره دیگه. خوشبختی با تمرکز بر اصلاح و رشد فردی حاصل میشود. اگه میخوای خوشحال باشی، خوشبخت باشی، بچسب به خودت و سعی کن که هی خودت رو ارتقا بدی، گسترش بدی، پیشرفت کنی اینا. نهم، برای خوشحال بودن باید به دست آوردن شادی رو هدف زندگی خود قرار داد. میخوای خوشحال باشی، باید خب شادی رو هدف زندگی خود قرار بدی دیگه. و نهایتاً 10، معنا و شادی اساساً یک چیز هستن، که خب اینم یکی از تصورات است. خب حالا در مقدمه صحبت کنیم که اساساً وقتی میگیم شادی یعنی چی؟ ما معمولا از شادی یه تصور تو ذهنمون میاد و اون چیزی که حالا در مورد انواع شادی که در ادامه صحبت میکنیم، یکی از این انواع شادی رو ما فقط به عنوان شادی در نظر میگیریم. حداقل 7 نوع شادی توی بعضی دستبندی ها، 5 تا یا 6 تا انواع مختلف شادی وجود داره. ما فقط یه دونهشو معمولا مد نظر قرار میدیم و اون استران همون چیزی است بهش میگیم هدانیک هپینس. یعنی شادی که الان از یه چیزی داری لذت میبری و این تو رو خوشحال میکنه. فقط اینو ملاک قرار میدیم و مد نظر شاد بودنم قرار میدیم. در حالی که اینطور نیست. یه مقاله هست، مقاله خیلی جالبه. اومده عنوانش The Shifting Meaning of Happiness. در واقع اینی که معنای زندگی در سالیانی که حالا از مثلا 1800 تا به اون زمانی که مقاله منتشر شده در ادبیات و در کتابها و در مجلات و مقالات و اینا، معنای شادی چه تغییراتی کرده در طی این سده ها و در جاهای مختلف دنیا به چه صورت هست. چون اساسا زبان نرم افزار مغز ماست دیگه. ما اون چیزی که مثلا وقتی میگیم خوشحالی یا خوشبختی یا اینها، دنبال اون داریم تلاش میکنیم در زندگی بریم، اون در واقع بر اساس تعاریفی که ما داریم. یعنی اگه ما تصور این باشه که خوشبختی یعنی مثلا خیلی مثلا ذهن ما معنای در واقع که این به ذهن متبادر میکنه خوشبختی مثلا این باشه که مثلا پولدار باشی یا موفق باشی، خود به خود در اون مسیر انرژی تو رو و تمرکز زندگی تو قرار میدی. اولین مقاله که بهش می‌پردازیم اینه که تصورات انسان‌ها در مورد شادی در طول زمان‌ها چه تغییراتی کرده و در جاهای مختلف. بحث مثلا چم خوش شانسی تا اینکه مثلا انسان اخلاقی باشی، تا اینکه لذت ببری، حالت خوب باشه، انواع مختلف. و دیده شده که در نتایج این مطالعه بود که در مثلا اوایل در قرن 19 اوایل قرن 20 بیشتر مثلا اینی که شانست چی باشه، اقبالت چی باشه، خواست خدا چی باشه یا اصول اخلاقی و اینها در واقع ملاک خوشبختی، در واقع معادل کلمه خوشبختی اینها بود. در حالی که در اوایل از میانه قرن 20 دیگه رفت به سمت اینی که لذت و در واقع اینکه حالت چقدر خوب باشه، وقتی که میگفتن کلمه خوشبختی یا هپینس اون بیشتر بود. و در واقع بیشتر از اینکه حال درونی چیه، در واقع اون فاکتور اصلی بود که و هر چقدر انگار فرهنگ‌هایی که انگار فردگرایی و در واقع فرهنگ مصرفی درش در واقع رواج بیشتری داشت، این انگاره‌ها بیشتر گسترش پیدا می‌کرد. خلاصه یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی میگیم شادی خوشبختی یه مفهوم مشخص ثابتی نیست. یه چیزی بوده در گذر زمان تغییر کرده و با توجه به تغییراتی که در واقع ساختارهای فرهنگ‌ها در طول زمان اتفاق افتاده، این تغییر کرده و گفته که از این شاید بشه فهمید که چرا در بسیاری از جوامع مدرن لذت بیشتر وجود داره ولی رضایت بیشتر وجود نداره. تو وقتی که فقط به یه جنبه از اون جنبه هایی که میتونه در واقع رضایتمندی تو رو ایجاد بکنه، فرض کن که یه بدنی، باز مثال اولی که زدیم، یه بدنی مثلا فرض کن فقط کربوهیدرات بهش برسه، پروتئین بهش نرسه، فرامیتامین بهش نرسه، و اگه فقط تمرکز رو یه جنبه ای بذاری، خب طبیعتاً میبینی که یه آدمی مثلا خیلی هم ممکنه همینطور که مثلا در خیلی جا میبینی که افرادی هستن مثلا میبینی خیلی مثلا انواع اقسام غذاها و امکانات و اینا رو دارن، ولی مثلا میبینی یه وزن عجیب و غریبی مثلا پیدا میکنن و بر انواع بیماری‌های قلبی، عروقی، غیره. همین الان وضع ما، وضع در واقع سلامت در خیلی جوامع، حتی در واقع که ظاهراً ممکن در واقع به لحاظ مالی پیشرفته تر باشن، راحت می‌بینی اینطور نیست، به خاطری که تو اون تغذیه فقط ببین دیده پولش به چی میرسه، نه اینکه چی بهتره، چی لازم‌تره براش. و حتی اینکه چرا مداخلاتی که برای بهبود وضعیت خلقی مثلا برای که حالت بهتر بشه در واقع انجام میشه، نهایتاً ارزشمندی زندگی رو بالاتر نمیتونه برن برای آدم ها. همجور گفتیم به خاطر که فقط به یه جنبه دقت شد. ما برای اینکه بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم باید درک دقیق‌تری داشته باشیم مغز انسان، مغز آدمیزاد چجوری کار میکنه. اگر نفهمیم مغزمون چجوری کار میکنه، همجور که اگر نفهمیم بدنمون چجوری کار میکنه، نمیدونیم چی به بدنمون برسونیم. اگر ندونیم مغزمون چجوری کار میکنه، نمیدونیم چجور زندگی در نهایت زندگی بهتری خواهد بود برای ما. یه مطالعه دیگه هست. این مطالعه در واقع تفاوته، در واقع تفاوتهای کلیدی بین زندگی شاد و زندگی معنادار، شادی و معنا. این مطالعه 300-400 تا خلاصه نزدیک 400 تا فرد رو آوردن و اومدن دو تا فاکتور رو توشون مجزا در واقع بررسی کردن. یکی همون هدانیک هپینس که گفتم، اون شادیه که در یه لحظه یه چیزی لذت میبری، و معنای زندگی. و اینا رو سعی کردن توی مدل مطالعه در واقع اینا رو در واقع با رگرشن مدل ها از هم تفکیک کنن. یعنی که وقتی که ببینیم چه چیز در واقع شادی بیشتر وقتی که معنای زندگی میتونه حتی پایین باشه، یا معنای بیشتر وقتی که شادی زندگی در واقع اون شادی لحظه‌ای پایین تر باشه، اینا آیا ببینیم یه چیزایی که همراهی داره با هم، نه یا نه دو تا مفهوم کاملا مجزا از همه، دو تا فاکتور مجزا از هم دیگه است. در واقع مدل مطالعه برای این بوده که در افراد اون شادی لحظه‌ای لزوما همراهی داره با اینکه زندگی معناداری فرد داشته باشه، یا معناداری زندگی لزوما با اون شادی لحظه‌ای همراهی داره. اینا دو تا مسئله مجزا از هم دیگه است. حالا این مقالات رو اگه هر کدوم علاقه من بودی، من فایل کامل اینا رو میذارم براتون، سر فرصت بشین دونه دونه اینا رو بخونین، چون هر کدوم کلی مطلب من سعی کردم در کدوم بعد 1-2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر در واقعش نپردازم که به کل مطالب برسیم، ولی هر کدوم واقعا یک دنیایی از موضوعات و ظرافتی داره که خب مهم. نهایتا نتیجهش این بوده که دیدن که خب این دوتا کاملا با هم فرق میکنه. اون در واقع شادی لحظه چیزی که متمرکز بر لحظه از شادی معنا روایته، یعنی قصه ای که تو برای زندگیت از گذشته تا آینده تعریف میکنی، میگی جایگاه من در این دنیا اینه، من دارم تو این دنیا این کار میکنم، حضور من تو این دنیا به این درد داره میخوره، یه وجودی برای خودت در این دنیا تلقی میکنی. و اتفاقا زندگیایی که حاوی معنا در واقع اون وقتی که اون مینینگفولنس یا معناداری در واقع مد نظر قرار بگیره، خیلی اون در واقع میبینی اون در واقع استرس، تنش، فشار، اینا هم خیلی وقتا همراهش هست، همون چیزایی که تو به خاطر اون معناداری حاضری تحمل کنی. وقتی معنا نداری از خیلی از این چیزا در زندگی طبیعتا فرار می‌کنی دیگه، برای چی الکی بی خود بی جهت من مثلا استرس متحمل بشم. و از اون طرف در واقع اون شادی لحظه‌ای یه چیزی که در همین لحظه است و برای ارضای نیاز همین لحظه است. حالا یه مثال جالب زده گفته، مثلا فرض کنین که فرزندآوری گفته که هدانیک هپینسش خیلی پایینه، در واقع شادی لحظه‌ای که برای فرد ایجاد میکنه، حالا در ادامه توی مقاله مفصل‌تر به این قصه میپردازیم، در کل جمع جبریش پایینه، ولی معنای زندگی بالایی میتونه برای فرد ایجاد بکنه، و یه ایوالیوتیو هپینس که باز اینم در ادامه سوال میکنیم که یعنی چی. خلاصه زندگی هایی که شاد به معنی شاد لحظه ای هستن، گفته زندگی های ساده تری هن و کمتر دردسر دارن اصطلاحا، و از اون طرف زندگی های معنادار زندگی های دشوارتری هن، سختری هن، ولی از طرفی زندگی هایی هستن که به هر حال ارزشه، حاوی ارزش بیشتری هستن. و خب معناداری یعنی که بتونی در واقع با اون معنایه بتونی در واقع هیجانات در واقع ناخوشایند کمکت میکنه که بتونی بهتر تحمل کنی. از اون طرف وقتی اون زندگی مثلا شادتر رو میری، زندگی لذت بخش‌تری هست، زندگی همچی ول معطلیه اصطلاحا، اسم آن اینوستد لایفه، انگار داری به هیچ جایگاهی تهش که میچلونیش هیچ چیزی برای خودت نمیتونی قائل باشی، جایگاه و ارزش و اعتباری در نهایت. و نهایتا خلاصه این که معنا در واقع این دوتا مفهوم کاملا مجزاست که با حالا در ادامه صحبت میکنیم که چجوری این معنا هر کدوم این در واقع مدل ها چجوری معنادار میشه در زندگی آدم. یه اشاره بکنم به در واقع این در واقع پرما اصولی هستش که در واقع مارتین سلیگمن در واقع در اون روانشناسی مثبت‌گرا بهش اشاره میکنه که اینها مؤلفه های مختلفی هست که حداقل در واقع به چشمتون گوشتون خورده باشه، مفصل واردش نمیشیم. اینها مؤلفه های اصلی زندگی شاد هست، یه زندگی خوشبخت یا خوشحال یا هرچی. اولیش همون هدانیک هپینس، پازیتیو ایموشن، احساسای خوب، حال خوب، این که خوب هست. دوم انگیجمنت که حالا اینو دیگه خیلی واردش نمیشم ولی بحث خیلی مفصلیه، در انتهای سخنرانی مرتبط با این معرفی میکنم بهتون. یعنی فلو، یعنی اینکه تو در یک بخشای از زندگی خودتو وقف یه کارهایی بکنی که وقتی مشغول اون کاری اصلا از زمان و مکان و از عالم و آدم منفک میشی و اصلا توی دنیای دیگه انگار داری میری وقتی مشغول به اون کار هستی. سوم آر یا ریلیشنشیپ هست، روابط، که باز در ادامه در موردش مفصل صحبت میکنیم. بحث مینینگ یا معنا، اینم صحبت میکنیم. و اچیومنت یعنی دستاوردها، یعنی اون چیزی که تو به هر حال به خودت میگی خب این همه سختی متحمل شدم عوضش به این رسیدم، میارزید. اچیومنت یا در واقع بهش میگن ایوالیویتیو هپینس. و وایتالیتی هم بعدن اضافه شده، یعنی پرما بود داره شده پرما وی، یعنی در واقع سلامت و جسمی، یعنی هر چقدر انگار سالم تر باشه به لحاظ جسمی اون در مجموع توی حال بهتر تو اثر میذاره. این مؤلفه‌ای که میگه که حالا جدا از این که اختلال مختلال نداشته باشی اینا به کنار، که اون اختلالات باعث میشه نتونی از مثلا افسردگی فلان داشته باشی، نمیتونی از زندگی لذت ببری، جدای از اون حالا بعد کن، حالا فرض کن سالم، حالا با این بدن سالم با این روان سالم میخوای چیکار بکنی؟ اون این مؤلفه هاست که فرق بین زندگی که نهایتا آدم احساس رضایتمندی ازش دارن یا ندارن به این مؤلفه هایی که اینجا اشاره شد برمیگرده. حالا دیگه خیلی بحث مفصلی، باز این رو هم دعوت میکنم که حتما در موردش مطالعه کنید، خیلی موضوعات مفصل و جالبی رو سلیگمن و همکارانش بهش اشاره میکنه. خب این مقدمه اول تا اینجا رسیدیم. پس شادی خیلی گسترده تر از اینه که بگیم فقط الان چیکار کنم خیلی خوشحال باشم، این نیست. خوشحال بودن یه چیزه ولی با اون چیزای دیگه فرق داره، مجزاست. همونجوری که تو مطالعه که الان صحبت کردیم اینا دو تا مسیر کاملا متفاوت رو دنبال میکنن. نکته بعدی، مغز آدمیزاد اینجوری نیستش که مثلا بگیم که اگه اتفاقای خیلی خوب بیفته من دیگه حالم خیلی خوبه، یا مثلا اگه وضع مالی خوبی داشته باشم دیگه وضعم خوب. حالا مطالعات، مطالعه اول خیلی مطالعه جالبیه. Lottery winners and accident victims is happiness relative. آیا شادی امر نسبیه؟ خودم مطالعه کردن در واقع سه دسته آدم رو، یه دسته افرادی که لاتاری بردن مثلا بین 50,000 دلار تا 1 میلیون دلار لاتاری برنده شد. دوم افرادی که تصادف کردن قطع نخاع شدن. سوم یه دسته گروه کنترل. مؤلفه های در واقع جنرال هپینس کنن چقدر شادی دارن و چقدر از زندگی روزمره میتونن لذت ببرن و چقدر در واقع زندگیشون رو مرتبط میکنن با به شانس یا به محیط و به خودشون به چیزای دیگه و اینکه در واقع تغییرات زندگی بعد از اون حادثه که اتفاق افتاده. و بعد در واقع مطالعه دوم بود که آمدن ببینن که آیا مثلا افرادی که مثلا بلیت بخت آزمایی میخرن نمیخرن، لاتاری بلیت لاتاری میخرن نمیخرن، اینا با هم از پایه فرق دارن. ممکن است بگیم اینا خب اصلا دو تا گروه متفاوتن. اینا رو هم تو مطالعه آمدن سنجیدن و اینکه آیا حتی در فکر کردن در مورد بردن لاتاری هم به در واقع تاثیر میذاره یا نه. مجموعا بر اساس اینها آمدن و در واقع مطالعه بعدی رو تکرار کردن که اون فاکتورهای مخدوشگر احتمالی رو هم حذف کنن. نتیجه چی شده؟ در واقع یه تئوری هست به نام ادپتیشن لول تئوری، میگه که مغز آدمیزاد به همه چی اصطلاحا عادت میکنه. گفتم حالا واقعا اینجوری هست؟ خب دو تا اکستریم داریم دیگه. لاتاری برنده بشی یهو 1 میلیون دلار ببری، قطع نخاع بشی که خب دیگه معلومه چی. ببین آیا واقعا این دیگه خوشبخت میکنه تو رو، اون دیگه تو رو بدبخت میکنه، نتیجه چیه؟ بعد دیدن که نه خیر، نه اون برندگان لاتاری شادتر بودن از گروه کنترل و نه قطع نخایی ها ناشادتر بودن از گروه کنترل. این کلن با تصورات ما از آدمیزاد فرق میکنه ها. حالا اینکه فرد دچار پی تی اس دی بشه فلان بشه چی بشه اون اختلاله چه تاثیری داره، خب اون اختلال رو فاکتور بگیریم جدا از اختلال خود ما، خود حادثه، خود تغییر تو زندگی من ایجاد میکنه. دیدن که مثلا اینایی که لاتر برنده شدن کلا از زندگی روزمره‌اش خیلی کمتر لذت میبرن، بعضیش میرسه دیگه مثلا اینم بازم غذا بخوریم، ما الان لاتری برنده شدیم مثلا بازم غذا، بازم بخوابم، بازم مثلا مسواک بزنم، هیچ قرار زندگی من جور دیگه باشه که اصلا دیگه از زندگی معمولشون دیگه نمیتونن لذت ببرن، خیلی کمتر لذت میبرن. و از اون ور اونایی که در واقع قطع نخوا بودن اینا بیشتر، البته جالبه که گفته بودن که ولی من قبلا خیلی بهتر بود حالم، ولی همونا رو باز با گروه کنترل مقایسه میکنن، افرادی قطع نخوا نشدن دیدن که نه، آدم قطع نخوا نشده ای که مثلا هنوز زندگی عادی دارن میکنن خیلی خوشحال نیستن آنچنان که تصور میکنن حالا که قطع نخوا شدن من اون زمان خیلی حالم بهتر بود. یعنی نه تصور ما در مورد آینده دقیقا همون تصوری که فکر میکنن که اتفاق بیفته، نه تصور ما در مورد گذشته این همون چیزیه که هست. من اون موقع که اینجوری بودم خیلی اوضاعم خوب بود، نه، در یه آدم معمولی که همیشه تو زندگی داره راه میره تو خیابون خیلی حالش خوب نیست دیگه، همه ما قطع نخواه نشدیم دیگه، حالا ما خیلی احساس میکنیم خیلی خوب هستیم، آخ جون که قطع نخواه نشدم، نیستیم اینجوری، آدمیزاد مغزش اینجوری کار نمیکنه. خلاصه نتیجه این مطالعه این بود که نه اکستریمای این ور نه اکستریمای اون ور اونقدر که ما تصور میکنیم روی مثلا شادی ما اثر بذاره نمیذاره. مغز انسان انگار یه پیکی میزنه اول، بعد دوباره برمیگره به بیسلاین، از اون ور دوباره مثلا دیپی میزنه، دوباره برمیگره به نور، به اون بیسلاین اولیه. بیسلاین مهمه. حالا در ادامه در مورد صحبت میکنیم، اگه بخوایم کاری بکنیم رو بیسلاین باید کاری بکنیم، نه اینکه فکر کنیم یه کارهای خیلی بزرگ اتفاق بیفته بعد دیگه من خوشحال و خوشبخت و فلان میشم. خیلی از ما همین بودیم دیگه، من دیگه کنکور قبول شدم دیگه خدا رو بنده نیستم، من همین رزیدنتی قبول شدم، همین فوق قبول شدم، همین معتبر بزنم، همین کارا رو بکنم. خیلی وقت این تصوراتو داشتیم دیگه، همش فکر می‌کردیم اگه اون اتفاق بیفته بعدش دیگه خیلی خوبه. خب بعد اتفاق افتاده دیگه، بعد الان بعد ما بعد اون اتفاقاییم دیگه خیلی ما. خب چی شد کو؟ خب کی به نتیجه برسیم که آقا اصلا اینجوری کار نمی‌کنه؟ خب دیگه از این اتفاق بزرگتر یا بدتر؟ خلاص این است. مطالعه بعدی گفتم حالا این اتفاقی خیلی اینجوری رو ول کن، اتفاقی معمولی زندگی، اینها رو بیان بررسی کنیم. Subjective Wellbeing and Adaptation to Life Events and Meta-Analysis، در واقع متاانالیز مجموع مطالعات، آمدن زمینهای مختلف، ازدواج، طلاق، از دست دادن همسر، بیکاری، دیسابیلیتی، بیماری جدی، اینها رو بررسی کردن. و همین سادگی هم که البته مثلا بگیم آقا اصلا اثر داره یا نداره، دیدن که نیست. یه در واقع پری ایونت قبل حادثه، در واقع تغییراتی که حادثه بعد حادثه اتفاق افتاده، و اینکه در طول زمان چه تغییر بعد گذر یک سال چه تغییرات افتاده. دیدن که خب مثلا فرض کنید ازدواج اول یه مقدار بهتر میکنه، بعد برمیگرده نزدیک بیسلاین. ازدواج مثلا اول خوشبخت اولش دیگه. طلاق گفته که یه پایین میره، بعد تقریبا برمیگرده باز به همون حالت بیسلاین. همسرش رو فرد از دست میده، اول در واقع افت میکنه و بعد تا حدی به طور نسبی نکامل بهبود پیدا میکنه. شغلش رو از دست میده خب این در واقع اول باز افت میکنه وقتی بیکار میشه، ولی خب به طور کامل به حد بیسلاین بر نمیگرده. و دیسابیلیتی هم گفته که اینها هم به طور نسبی برمیگردن ولی نه به طور کامل. حالا مجموعا یعنی به هر حال متفاوته، اینجوری نیستش که ما بگیم یک در واقع فاکتور فقط وجود داره که بعد بگیم مثلا اتفاقات اثر میذارن یا نمیذارن. در مدل‌های مختلف در همون مثلا فرض کنیم ازدواج یا طلاق یا جدایی یا فوت، باز به هزار تا فاکتور بیرونی بستگی داره. و پس از اون طرف گفته نه نایو اپتیمیزم، نه خوشبینی خیلی دیگه ساده انگارانه درسته که بگیم زمان همه چیز رو ترمیم میکنه، نه، و نه اون بدبینی ساده انگارانه، اتفاقات این بد که بیفته یا خوب که بیفته دیگه خوشبخت میشم یا بد بیفته دیگه بدبخت میشم، اینم نیست. یعنی پیچیده تر از این حرف واس قصه. و کلن انگار این که انسان ها موجوداتی ادپتیو هستن، یعنی ذهن انسان تطابق حاصل میکنه، اینجوری نیستش که اتفاقات به طور خیلی پیوسته و ثابت همه چی رو تغییر بده. مطالعه بعدی بحث درآمد، پول، خیلی مهمه دیگه. آدم بررسی کردن که happiness income satiation and turning points around the world، در کل دنیای مطالعه بررسی شده که ببینیم که خلاصه پول چه تأثیری میذاره؟ در 1,700,000 نفر در واقع در 664 کشور دنیا بررسی کردن از نظر درآمد که PPP adjusted یعنی بر اساس purchasing power parity، یعنی که معادل اون مقداری که مثلا اگر تو آمریکا اگه اینقدر داشته باشی مثلا اینقدر $1,000 چه چیزایی میتونی باش بخری، چه زندگی داری، اینو معادل سازی کردن در کشورهای مختلف که اون عدده معادل اون چیزی در آمریکاست ولی با همون سطح زندگی و حال خوب و ارزشمندی زندگی. دیدن که خب بالاخره درآمد چه تأثیر داره. نتیجه دیدن که emotional well-being یعنی حال خوب حدود 60,000 to 75,000 dollars در سال که رسید دیگه تا یه جای افزایش پیدا کرد، یه جای دیگه ثابت شد. یعنی اون از اون حالت میگن که پول خوشبختی نمیاره، هم بی پولی بدبختی میاره، تقریبا یه همچی چیزی. یعنی افراد وقتی که در سطح مالی خیلی پایین بودن افزایش درآمد حالشون رو بهتر میکرد، خلاصه گرفتاریای چیزایی که دیگه نداشته، ولی به یه جایی که میرسید دیگه بالاتر رفتنش دیگه خیلی بهتر نمیکرد. خیلی متوسط درآمد در واقع سالیانه در آمریکا در یه فرد انگار که معمولی متوسط است بین 56,000 to 60,000 dollars در سال. یعنی در واقع اینجوری میشه گفت معادل زندگی یه خیلی متوسطی که اگر در نظر بگیریم فرد داشته باشه، درآمد از اون بیشتر افزایش پیدا کنه، رضایت از اون بیشتر خیلی افزایش پیدا نمیکنه و لایف اوالویشن و در واقع ارزشمندی زندگی یه مقدار عددش بالاتر بین 90,000 to 100,000 dollars در سال. یعنی که یکی اینی که کلا در واقع حالت چقدر خوب باشه، این که کلا چقدر به زندگیت، یعنی خب طبیعتاً آدم اصطلاحا دست و بالش بازتر باشه میتونه یه کارایی بکنه، مثلا یه تأثیراتی بر این دنیا بگذاره، یه احساس کنه خب یه خب این اوالیوتیو هپینس، این که من چقدر احساس کنم زندگی مثلا یه آورده های این شکلی داشته رو اون تا هر باز اونم تا 100,000 داره در سال، یعنی نه خیلی رقم خیلی بالایی، تا از اون به بعد دیگه پلاتو میشه. و خب شما خیلی وقتا میبینید بسیاری از افرادی که میبینید وضع مالیشون تو جامعه متوسط به اجاستت حساب بکنی خیلی بالاتر هست، بازم دارن با تمام وجود همچنان کار میکنن و اتفاقا دیده شده که در بعضی جاها همونجوری که اینجا گفته جمله چهارم، بعد از اینی که سیشیشن به اون نقطه اشباع رسید افزایش درآمد یه مقدار کاهش سطح رضایتمندی رو حتی ایجاد میکنه دیگه، اصلا خب وقت نمیکنی بخوای به زندگی برسی و اینا دیگه. خب پس یکم این که تا یه پولم خوبه، لازمه برای رضایتمندی زندگی، ولی نه که همینجوری باز هم به این نقطه میرسه دیگه، از اون نقطه بالاتر اثری نداره. ازدواج چی؟ باز این مطالعه در 27 تا کشور marriage, cohabitation and happiness، اینه که ازدواج کردن یا اینه که همجوری دارن با هم زندگی میکنن، فرقی داره آیا با هم دیگه؟ و بر اساس نوع جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنه آیا متفاوته؟ در مطالعه دیدن که در کل افرادی که متأهل هستند در مجموع شادترن از افرادی که بدون ازدواج دارن همجوری با هم دیگه زندگی می‌کنن. مثلا این ازدواج سفید. و هر دو گروه از افرادی که مجردن تنها زندگی می‌کنن رضایتمندی بیشتری دارن. ولی قصه به همین سادگی ها نیست. خب تو اینجاش که یه چیزی که تو ذهن بعضیا هست. برای مردها این افزایش رضایتمندی در ازدواج در همه کشورها مشابه هم دیگه بوده، ولی برای خانم ها بستگی داره تو چه کشوری دارن زندگی میکنن. اگر در کشورهایی که خیلی مذهبی تر هستن یا در واقع نقش های سنتی برای جنسیت در واقع در نظر میگیرن، این زنان کلا خیلی شادتر بودن، زنانی که ازدواج کردن نسبت زنانی که بدون ازدواج دارن زندگی میکنن. در جوامعی که در واقع به این ترتیب نبودن، جوامع سکولار در واقع ایگالیتریان اصطلاحاً، اینها نه اونقدر فاصله ای نداره. یعنی برمیگرده به اون انگاره‌هایی که در فضای جامعه وجود داره که تو متأهل باشی یا نباشی چه تصوری در مورد خودت و زندگی خودت داری. یعنی خود اون ازدواج انجام بشه یا نه اثر نداره، اون ذهنیت‌های تو بازن در مورد این سوال می‌کنیم که انسان در واقع اصلا حیوان قصه گوه دیگه، اون قصه هستش که داره اثر میذاره، نه خود اون کاری که داری انجام میدی. پس اون قصه، اون روایته مهمه که چطور در واقع تعریف میشه. با اصطلاح گفته که در واقع شادی در واقع کانتکست دیپندنت به این ترتیب، یعنی برمیگرده به این که تو اون ساختاره چه جور قصه برای تو تعریف میشه وقتی داری اون کار رو انجام میدی یا نمیدی. خب یه مطالعه دیگه هم هست که مربوط به فرزندآوری که در ادامه توی بخش دیگه بهش می‌پردازیم، فقط عنوانش خواستم اینجا بیارم که مد نظر قرار بدیم. پس اینم نکته بعدی که آقا اینجوری نیستش که ما بگیم که ما یه چیزایی پول در بیاریم ازدواج بکنیم نمیدونم اتفاق خوب بیفته اینا، این باعث شما خوشحال بشیم خوشبخت بشیم. اصلا مغز آدمیزاد اینجوری کار نمی‌کنه، خیلی مغز انسان متفاوته با اون تصور مبنایی که ما همینجوری داریم. مغز انسان کاملا اصلا یه مدل دیگه، یه ما یه جور دیگه در موردش فکر می‌کنیم. این نکته خب پاس طبیعتاً دون که چجوری انتخاب کنیم در زندگی، حالا در انتها صحبت می‌کنیم که چجوری انتخاب کنیم احتمالاً بهتره. خیلی جالب نکته‌ای گفته که external conditions change how life looks now happiness endures. در واقع اتفاقهای بیرونی، این که زندگی من چه شکلی باشه، من تو چه خونه زندگی میکنم، چه لباسی تنم میکنم، چه ماشین سرم، اینا رو تغییر میده ولی حال درون من رو تغییر نمیده. و خیلی وقت خب تصور ما اینه که خب هی داریم تلاش کنیم اونا رو به دست بیاریم دیگه، ترند جامعه، شیب جامعه به اون بره دیگه. این هست. حالا این ما اتفاقی که میخواد بیفته، حالا یه اتفاقی افتاده، مغز ما اتفاقی که در زندگی میفته رو چجوری پردازش میکنه؟ این هم یه سوال مهم. یه مطالعه خیلی جالبیه، تست آف پیک اند رول، خیلی قاعده جالبیه. 49 تا دانشجو رو گفتم میخوای شما برید تعطیلات، دو تا کار کنی، یکی در همون زمانی که در تعطیلات هستی هر روز ما خبر بده که مثلا الان چقدر خوشحالی نیستی، دوم اینه که آخرش که آمدی مثلا بگو کلن چطور بود و چطور گذشت، و بعدش هم آخرش هم بگو دوباره دوست داری همین سفر اینه همینه بری یا نه. میخواستم ببینن که آقا ما اون چیزی که داریم در لحظه تجربه میکنیم همون چیزی که بعدا به یاد میاریم یا نه. تصور میکنی که اگه یه چیزی خوش بگذره خب ما همون میخوایم دوباره انجام بدیم دیگه. مغز آدمیزاد اینجوری کار نمیکنه، یعنی واقعا یه مغز خیلی داغون عجیبی داریم، اصلا اینجوری کار نمیکنه. دیدن که اون امتیاز کلی که میده فرد ربطی نداره به این که متوسط، قاعدش اینه که من میگم در طول مثلا این دو هفته ای که اونجا بودم اگه هر روز مثلا یه عددی امتیاز حال خوب دادم مجموعا بگن چطور بود، یه چیزی میانگین همه اینا با هم دیگه باشه، نیست. به دو تا فاکتور کاملا بی ربط دیگه تاثیر، یعنی بی ربط که بر دو تا فاکتور دیگه مرتبطه. یکی اینه که آخرین روز چطور گذشته، یکی این که بهترین میزان پیک اون زمانی که لذت بردم کجا بود، یا پیک خیلی پایین خیلی بد گذشته، یه خاطر خیلی بد. یعنی اون پیک، پیک اند رول، یعنی پیک تأثیر داره و آخرش میگن شانم آخرش خوشه، ربطی به این نداره اون ضرب مثل. ولی آدم مغز آدم مثلا اینجوری، یعنی دیدن که در مطالعه دیدن که بر نمره آخری که میدن و اینکه دوباره حاضرن برن اون سفر هم اینا بستگی به این داره، و باز هیچ ربطی به طول مسافرت هم نداره. مثلا اگه یه سفر 4 روزه ای باشه که مثلا فرض کنین که حالا یه پیک مثلا خیلی بالا داشته و آخرش هم خیلی خوب تموم شده، با همین مثلا 14 روز باشه یه جور نمره نهایی میگیره، در حالی که میگم 14 روز حال کردی دیگه. مغز آدم اینطور اینجوری پردازش نمیکنه، انگار فیلم ذخیره نمیکنه، عکس ذخیره میکنه. عجیب، بهش میگن دیوریشن نگلکت. خب این یک. حالا از اون بر تجربه های خوشایند و ناخوشایند، دو تا گروه گذاشتن دستشون میکردن توی ظرف آب سردی 15 درجه به مدت 14 درجه مدت 60 ثانیه. بعد یه گروه این بود، گروه دوم این 14 درجه 60 ثانیه رو میذاشتن، بعد 30 ثانیه بیشتر 15 آب 15 درجه، یعنی یه ذره آب مثلا کمتر سرد. مثلا نهایتا کدوم گروه بیشتر اذیت شده؟ گروه دوم دیگه، هم یه 60 ثانیه آب خیلی سرد، هم یه 30 ثانیه آب یه کم کمتر سرد، ولی خب بالاخره طولانی‌تر اذیت شده و بیشتر به هم اندازه اولیه که اذیت شده ولی تازه مقدار بیشتر. اینا آخرش نهایتا گفتن که ما راضی تر بودیم، یعنی چون آخرش کمتر اذیت شده اون تو مغزش مونده. مغز آدم میذاره اینجوری، به همین مثلا جشن فارغ التحصیلی میگیرن آخر دیگه، یعنی آخرش که تموم شد فکر کنی که چه خوش گذشت همش. مثلا این مغز آدم میذاره اینجوری کار میکنه، یعنی نهایتا اون دوتا مؤلفه که باز اون در واقع بدترین لحظه پیک یا حالا اون در واقع حزیز و اند آخرش. توی مطالعه دیگه من اینو ندیدم، ولی در مورد شنیدم که مثلا در مورد تزریقات و کار دندانپزشکی هم همینه. مثلا یه عده می‌بردن مثلا دو گروه، یه عده‌ای که مثلا هم کار دندانپزشکی که تمام می‌شده، بعد مثلا یه 10 دقیقه آخر کار اون دندانپزشکی فقط این چیزا رو می‌برد تلق و دروغ می‌کرد توی دندونش به من میومد بیرون بدون اینکه هیچ کاری انجام بده. بعد این میگفتن که اصلا عالی بود، این اصلا من اذیت نشدم، در حالی که مثلا 10 دقیقه بیشتر دهنشو بیشتر باز نگردشته، در حالی که عین هم بودن تو گروه. یا مثلا تزریقه، مثلا سوزن فرو میکرده تو، بعد اون مثلا 10 ثانیه آخرش نگرد بشه سوزن بدون اینکه هیچ تزریقی داره انجام داده باشه، 10 دقیقه 10 ثانیه آخرش. من گفتم اصلا نفهمیدم که زدی چجوری زدی، در حالی که عین هم. پس مغز آدمیزاد و نهایتا ما زندگیمون بر اساس خاطراتمون ارزش گذاری میکنیم دیگه، و بر اساس اون انتخاب میکنیم دیگه. پیک اندرو توی مطالعه دیگه که باز در واقع مشابه که تو همین فضا در واقع سری ویدئوهایی نشون میدادن به سری افرادی دانشجویانی که مثلا 6 تا خوشایند 6 تا ناخوشایند، و بعد در همین در واقع اون لحظه که بدترین حال در واقع پیک افکت و اند افکت در واقع در اوج میزانی که اثر داشته، آخرین حسی که داشته، طول مدت، و نهایتا باز اینجا هم دیدن که طول اون ویدئوه که چقدر طولانی باشه هیچ اثری نداشته، که نهایتا مثلا 10 دقیقه مثلا یه ویدئوی خوشایند یا ناخوشایند دیده یا 3 دقیقه باشه اثری نداره، طول مدتی که درگیر این تجربه هستی اثر نداره. یعنی اون و افرادی که مثلا یه ویدئوی خیلی خوشایندی دیدن طولش مثلا اصلا لذت بیشتر برای اونها ایجاد نکرد، و اونایی که ویدئوهای خیلی آزارنده دیدنم طولش اونقدری یه مختصری ولی اونقدری اثری ایجاد نکرد. و نهایتا باز اینجا هم همون پیک اند رول، اوجش کجا بوده و انتهاش چجوری تموم شده. پس ما در زندگیمون خیلی وقتا هی دنبالیم که بتونیم یه لذت خیلی طولانی تری مثلا تجربه بکنیم، ولی اگه حواستون باشه، خب مثلا حواست باشه که اگه مثلا یه سفر یه کار برنامه داری، سعی کن که حتما یه برنامه بذاری، یه پولیس مثلا به جای که یه هفته بری اینو بکنی 4 روز، ولی یه روزشو بتونی بری خیلی مثلا خوش بگذرونی، این خیلی اثر بیشتری داره رو حال تو. و پروازم که میخوای بگیری، اگه میخوای یه برای فرست کلاس بگیری، برای برگشتشو بگیر، برای رفتن که همچین داری میری و جذب زده دیگه، برگشتش اگه توی باز مثلا یه فراز خیلی خوب بشینی بیای، اصلا دیگه معمولا ما به اون آخره اصلا فکر نمی کنیم. معمولا وقتی برمیگردیم همیشه مثلا دعوا میشه تو راه فلان، خیلی وقتا بسیاری از مسافرت ها وقتی خانواده هم برمیگردن تو راه برگشت دعواشون میشه، یعنی هر چی زدن میپره به خدا. خب همینه دیگه، بعدم مثلا این صفحه آرمان دفعه آقبق دیگه بیا به فلان و پدر و مادرم خریدم که اگر که دیگه من با شما سفر بیام. همین افکتیو فورکاستینگ چیه؟ نوینگ وات تو وانت، بدانی چه بخواهی. این مجموعه باز مطالعات بوده که افراد قرار بوده پیش بینی کنن که بعد از این که یه اتفاقی بیفته چقدر بعدش خوشحال یا خوشبخت هستن، یعنی چقدر و چه مدت، یعنی اگه فلان اتفاق بیفته من چه مدت زمانی خوشحال خواهم بود و چه میزان خوشحال خواهم بود. و باز اینجا دیدن که در نتایج افراد وقتی پیش بینی میکنن هم شدتش رو خیلی بیشتر از اون مقداری که هست پیش بینی میکنن، و هم طول مدتی که اگه اتفاق بیفته چقدر خوشحال خواهم بود. اون مطالعه که گفتیم که در واقع اتفاقای زندگی بعدش این آدم مطالعه کرد، از آدم ها واقعا پرسیدن تو فکر می‌کنی بعدش چه مدت خوشحال باشی، دیدن که اصلا اون مقداری که پیش می‌کنه ربطی به اون چیزی که واقعا اتفاق می‌افته، چون افکتیو فور یعنی پیش بینی مغز ما برای اینکه چه چیزی چقدر منو خوشحال خواهد. خب بر اساس همین ما تصمیم گیری می‌کنیم و برای زندگیمون برنامه‌ریزی می‌کنیم، بر اساس پیش بینی مغز خودمون دیگه، مغزم که بلمعتل اصلا گفته برای این اساس شما زندگیتون اشتباه خب می‌سازید دیگه، معماری زندگیتون اشتباهه. یه مطالعه خیلی جالب دیگه هست، این مطالعه در واقع دو گروه میاره، یه گروه افرادی که افراد کنترل، یه گروه هم افرادی که امنستیک هستن، یعنی در واقع کلا هیچ حافظه‌ای تو مغزشون شکل نمیگیره. به اینا یه تعداد نقاشی میده، اینا رو ریت کن از 1 تا 15، از کدوم از همه بهتره تا کدومی که از همه بدتره مثلا. بعد اینا رو مثلا تقسیم میکنن بین 1 تا 15، بعد مثلا میگن آقا این شماره 3 که شما انتخاب کردی رو، یا مثلا شماره 4 رو ما داریم، بین 3 و 4 که مثلا انتخاب کردیم ما این 4 رو یا 3 رو مثلا داریم، 3 رو داریم، 3 رو بهت میدیم اینجا مثلا دیگه بزنیم مثلا تو اتاق، دست شما دارن. دوباره میرن مثلا یه هفته دیگه میگن دوباره اینا رو برای ما ترسیم میکنی، ببینن که وقتی ترسیم میکنه اون 3 رو گذاشته 2، یعنی اون در واقع اون دوتایی که خیلی به هم امتیازاشون نزدیک بوده یه لول آمده بالاتر جایگاه ارزشیش، جایگاه زیبایی شناختیش تو مغز فرد. خب برای فردی که یادش مونده که این نقاشی قراره بهش برسه، میگه خب این میدونه دیگه، نقاشی خودش میگه آره مال من بهتره. اونی که امنستی که اصلا یادش نیست، اصلا تو حافظش ثبت، اصلا مغزش توانای حفظ این حافظه رو نداره که اصلا این قراره بهش برسه. یعنی این تغییر اتیتود حتی بدون که اصلا بدونی قراره چی به تو برسه، یعنی سه بازم تو مغز آدم اتفاق میفته. و اینی که پس و حالا اون دوتا گروه هم با گروه کنترل هم مثلا همزمان که داشتن مثلا فرض کنید که میخواستن انتخاب کنن، در واقع کاگنیتیو اوورلودشون میکردن که نتونه خیلی فرد فکر کنه. دیدن نهایتا هیچ ربطی به فکر کردن نه، هیچ ربطی به حافظه هم نداره. اصلا مهم نیستش که تو بدانی یا ندانی که مثلا چه اتفاقی تو زندگی تو بیفته، صرف اینی که تو یه چیزی میشه مال تو، حست بهش عوض میشه. من یادمه در دوره اینترنی مثلا گاهی وقتا من میرفتم مثلا توی از اورژانس ها اینا، خب مثلا بیمارستان قائم امام رضا، مثلا یه اورژانسی رد میشدم، مثلا اورژانس مثلا چه داخلیه، مثلا گفتم این چی جهنمیه، کی حاضره اینجا مثلا 2 ماه 3 ماه مثلا شیفت بده، چقدر بده اینجا، چقدر بد بود، چقدر گرفته است. بعد که میادیم اون روتیشن، حالا اجورم نیست دیگه، حالا مثلا کاخ و اینا نیست، ولی میشستیم مثلا تا اون اتاق میرفتیم میخوابیدیم میرفتیم با هم دیگه. یعنی وقتی که میای داخلش قرار میگیری، مغز تو فکر میکنه، از قبل فکر میکنی که اصلا من که این نمیتونم تحمل کنم، و میری تو میبینی که نه. یعنی کلا پس اینم نکته دیگه، پیش بینی ها دیگه، میگم حتی وقتی افرادی که اصلا هیچ حافظه ای ندارن در مورد این اتفاق افتاده، مغزشون در همون زمان این سوییچ رو اصلا تو زیبایی شناختیش انگار انجام داده، طرف نمیدونه این نقاشی دارن بهش میدن، دادن رو یا قرار بهش بدن، صرف همین که همون لحظه‌ای که بهش گفتن این قرار نقاشی مال تو باشه، کلا تو ذهنش این نقاشی زیباتر شده و بعداً هم همینجور زیباتر مونده. همچی مغزی داره. نکته بعدی، happiness is relational. این که من برای شاد بودن متمرکز باید باشم رو خودم دیگه، رشد شخصی، حالا چه مالی، چه خانوادگی، چه روانشناختی، چه هر چیزی، من خودم رو رشد بدم حالم بهتر میشه، این خبرام نیست. دو تا مطالعه خیلی مهم هست، Very Happy People، آمدن اینجا تعداد دانشجویان رو بر اساس در واقع میزان شادیشون و اینکه بقیه‌ای که اینا رو می‌بینن میگن چقدر این آدم خوشحالیه، و اینکه روزانه روایت کلی که هر روز میده از حالش، و اینکه کلاً چه احساس رضایتی داره، مجموعاً همه اینا رو کنار هم چیدن، از همه این انواع مطالعه خیلی مفصلی انجام دادن و 3 دسته تقسیم کردن، افرادی که خیلی شادن، افرادی که معمولی، افرادی که بدبخت و بیچاره‌ن. اینا فرق این گروه‌ها با هم چیه؟ کیا خوشحال‌ترن، کیا خوشبخت‌ترن؟ دیدن روابط اجتماعی مهمترین فاکتور پیشبینی کننده، در واقع میگن این در واقع اون شرط لازم و تا حدی کافی، نسبتاً کافی برای پیشبینی کردن شادی و رضایتمندی. یعنی تفاوت‌های مختلف مثلا به لحاظ ساختار شخصیتی، سایکوپاتولوژی، اینا رو همه بررسی کردن، دیدن که افرادی که در واقع شادتر تو گروه از همه شادتر بودن، اینا افرادی بودن که کمترین میزان زمان رو به تنهایی میگذروندن، یعنی تو همشون با بقیه میگذروندن، بیشترین میزان روابط خانوادگی، دوستانه، رمانتیک در واقع خوبی و رضایت بخشی داشتن، و بقیه هم که اینا رو در واقع ریت میکردن میگفتن اینا خیلی مثلا آدمای بجوش و اجتماعی و خونگرمی هم. به لحاظ تیپ شخصیتی افراد برونگراتر کمتر نوروتیک از منظر در واقع بیگ 5 نئو، برونگرا کمتر نوروتیک و اگریبلنس بالاتر داشته باشن، و از منظر MMPI هم که گرفتن سایکوپاتولوژی کمتر، یعنی اینا افراد شادتر این ویژگی‌ها رو داشتن. تفاوتی از نظری که اتفاقای خوب و بد تو زندگیشون افتاده باشه، تفاوتی در میزان شادی کلیشون نداشته. و از درآمد، میزان جذابیت ظاهری، مقداری که ورزش میکردن، مذهبی بودن، الکل، مصرف تنباکو، اینها دیدن ارتباطی با احساس شادی یا عدم ناشادی نداشته در کل. و اون در واقع مسئله اصلی که انگار واجب بوده، انگار همه تقریبا افرادی که تو اون دسته شادترین بودن داشتن، همون در واقع کیفیت روابط بوده. و البته ولی شرط کافی نیست، به خاطر اینکه بعضی از اون افراد ناشاد هم روابط خوب داشتن. یعنی صرف روابط به تنهایی نیست، همونجوری گفتیم سایکوپاتولوژی و چیزای دیگه هم اثر داره، تیپ شخصیتی اثر داره، ولی اون شرط لازم هست. یعنی اگر ما در زندگیمون هیچ داریم تلاش میکنیم که مثلا پول دار بشیم فلان بشیم، اون پولی که صحبت کردیم دیگه، در حدی که از بدبختی در بیای کفایت میکنه. بقیه وقت تو باید برای چی بذاری پس اگر بخوای نهایتا زندگیت خوشحال و شاد و شنگول باشی؟ چه چیزی تاثیر میذاره؟ این مطالعه رو بعدن دوباره در واقع اصطلاحاً برگشته و دوباره بررسی کردن، این در واقع happiest people revisited در سالهای بعدی، که در واقع همون یافته ها و داده ها رو دوباره بررسی کرده، که باز همین دسته بندی که بر اساس ویژگی‌های مختلف، و نهایتا می‌بینن که چه چیزهایی، حالا جدا از ویژگی‌های شخصی، روانشناختی، دموگرافیک، وضعیت مالی و اینها، کدوم یکی اصلا بهتر پیش بینی می‌کنه. در اینجا هم باز دوباره در مطالعه که مجدد تکرار شد با همون در واقع با یه متد پیشرفته‌تر، دیدن که باز در واقع روابط قوی و در واقع روابط قوی اجتماعی و ارتباطات فرد بیشترین تعیین کننده بوده. و به ندرت دیدند افرادی که روابط اجتماعی خوبی نداشتند و شاد باشه. خودین تقریبا میشه گفت با اساس این مطالعات، وقتی مطالعه که من خب دیگه انقدر که در موردش صحبت کردم دیگه اینجا نیاوردم، بارها در گذشته صحبت کردم، مطالعه هاروارد استادی اف اداپت دیولپمنت یا گرانت استادی، که اونم داره مطالعه خیلی مفصلی که مطالعه شاید بزرگترین مطالعه طول تاریخ باشه، مثلا یه عده افراد رو در طول زمان بررسی می‌کردن که ببینن نهایتاً چه کدومی که از این دسته افراد، یه کوهورت خیلی در واقع مفصل، کیا خوشبخت‌تر میشن. نهایتا دیدن یک فاکتور در واقع بگیم از کل اون مطالعه نزدیک یک قرنی که انجام شده، نهایتا تعیین کننده رضایتمندی انسان و شادی و سلامت جسمی و حتی موفقیت مالی و همه اینا هست، کیفیت روابط فرد هست. خب این هست نکته معنا رو هم در واقع حالا بهش اشاره کردیم تو این مطالعه، ولی یه مطالعه دیگه هست مال دانیل کانمن و همکارانش، این هم مطالعه خیلی جالبیه. آمدن که یه سری افراد رو بررسی کردن که در کل در زندگیشون کلن اصطلاحاً دی ریکانستراکشن متد، در طول روز چی کار میکردی و در زمان این کار میکردی چقدر حال خوب بوده یا بد بوده، اینو نمره میدادن و در واقع انگار دیدن که همونجور که گفتیم اون شادی و معنا دوتا مفهوم مجزا از همه، یه مفهوم دیگه هم داریم به نام evaluative well-being، یعنی چقدر احساس میکنی زندگیت وقتی ارزش گذاری میکنی زندگیت، احساس میکنی زندگی ارزشمند خوبی داشتی. و اینا رو تفکیک میکردن که ببینن که نهایتا در افراد مختلف این به چه صورته. دیدن که افرادی که در واقع وقتی فعالیت های انجام میدن، مثل فرزند پروری، توی گفتیم تو کل روز کارهای مختلفی که انجام میدادن، سر کار بودن میرفتن خونه کار مختلف انجام میدادن، نمره میدادن. دیدن که در واقع فعالیت هایی که معنای بالاتری داشته برای اینها، مثل همون مثلا فرض کن کار فرزند پروری، اینا در همون لحظه که انجام میدادن خب لذت چندانی نداشته خیلی از وقتا، در همون زمانی که اون کار انجام میدی لذتی نداره دیگه، مثلا خیلی وقتا مثلا غذا درست میکنی بچت میرسی لذت آنچنانی ممکن نداشته باشه، ولی نهایتا اینا همون گفتیم برای زندگیشون انگار وقتی ریت میکردن ارزشمندی بیشتری قائل میشدن. و از طرفی موقعیت هایی که فرد در واقع کاری که انجام داده برایش لذت بیشتری می داشته، اینها وقتی که به اون لحظات برمی گشتن امتیاز ارزشمندی کمتری بر اون تلقی می کردن. یعنی کلن انگار اینا دوتا مسیر مجزا از همه، نه که یک کدوم به جای اون یکی بخواهیم انتخاب کنیم، ولی معمولا ما بیشتر تو ذهنمون سمت اون هدانی کپینس می ره دیگه. پس افراد به اشکال مختلف اینا تو مغز ما شکل میگیرد، انگار یکی اون شادی اون لحظه است، تأثیری که همون لحظه میذاره، یه تأثیری که وقتی که اون اتفاق میگذره و عبور میکنه برمیگری نگاه میکنی، بعد هایلایت میکنیم، میگه این تیکای زندگیمو خیلی بهش بیشتر افتخار میکنم، ایناش خیلی خوب بود، دمم گرم مثلا. اونجوری که نگاه میکنی انگار پیش خودت سرت بلندتر. اصطلاح ایوالیویتیو خب مرتبط با ولیوها و ارزش های ماست قاعدتا. خب های مطالعه به طور مشخص این در واقع این دوتا در فرزندداران مطالعه که گفتیم اشاره کردیم، خیلی جالبه، آمده این دوتا مدل شادی رو مقایسه کردن و کنترل هم کردن از نظر وضع درآمد و وضع تأهل و وضع مسائل اعتقادی و نمیدونم سلامت و همه اینا رو در واقع فاکتورهای مخدوکش رو کنترل کردن و نهایتا دیدن که اینایی که بچه دارن کلن هم در کل هم شادی های بیشتری رو تجربه میکنن و هم در واقع رنج های بیشتری، کلن دامنه هیجانات افراد رو بیشتر گسترش میده. و حالا بعد دیدن باز اینا دو دسته شده، همونجوری که در مورد ازدواج گفتیم در جوامع مختلف فرق میکنه، در یه جوامعی که افراد همینجوری فرزندآوری خیلی بالا دارن دیدن که این فرزندآوری سطح ارزشمند در واقع ارزشمندی زندگی رو خیلی بالاتر نبرده، چون فرد فقط هی بچه می آورده مثلا 10 تا 15 تا هر چند تا که شد و خب دیگه به هیچ جنبه زندگی دیگه اش نمیتونسته برسه، سرجم زندگیش نمیکنه، ما هیچ کاری هم نکرد. ولی در افرادی که بچه در یه جوامعی که مثلا اینجوری احساس فشار و اجبار نداشتن فرزندآوری رو انتخاب کردن، اون فرزندآوری اون یه پروژه ارزشمند با اینکه در لحظه شادی لحظه ای رو پایین‌تر برده، ولی در کل احساس این که یه کار ارزشمند، یه پروژه بزرگی، کار خوبی کردم، یه بچه خوبی تربیت کردم، احساس ارزشمندی فرد رو افزایش دادن. پس اینم یه چیز ثابت نیست بچه آوردن بگیم این کار می‌کنه یا اون کار می‌کنه، بسته به باز اون قصه‌ایه که تو ذهن من برای من تعریف میشه. و نکته آخر، یعنی در واقع بخش آخر، چه چیزهای شادی ما رو از بین میبره؟ گفتیم که چه چیزهای از قفل میکنی ما رو شاد میکنه، مغز ما بعد اتفاقی افتاده چجوری پردازش میکنه، معنا تأثیرش بر زندگی ما چیه و قصه و روایت که برای خودمون میگیم، چیزهای زندگی ما رو خراب میکنه. مطالعه اول خیلی جالبه، ارتباط بین ماتریالیسم و پرسونال ویلبینگ. ماتریالیسم یعنی که دنبال پول باشی دیگه، یعنی ملاک زندگی تو پول قرار بدی. تو این مطالعه دیدن که بررسی کردن نظر در واقع سطح رضایتمندی و افسردگی، استراب، اعتماد به نفس و حال خوب، حال بد و اینکه تو چقدر پولدار شدن بر اساس در واقع حالا اون پرسشنامه‌ای که پرسشنامه اسپریشن ایندکس و ماتریال والیوز اسکیل، بر اساس چند تا پرسشنامه اینه که چقدر مثلا ماتریالیستی، مادی گرایی هستی، چقدر دنبال پولی در زندگی، دنبال مادیات به طور کلی هستی و این چه ارتباطی داره با این جنبه های رضایتمندی و شادی. من البته دیدن که materialism is reliably negatively associated with well-being. یعنی چی؟ یعنی نهایتاً هر چقدر دنبال این چیزا باشی در مجموع حالت خرابتره در زندگی. دنبال پول بدویی، ببین خیلی جالبه، گفته اینا فرق نمیکنه پولدار باشی یا نباشی، یعنی اینکام رو وقتی که در واقع درآمد رو وقتی کنترل کرده اینا که اصلاً این فرقی نداره، اینجوری که حالا مثلا کسی دنبال پوله و نرسیده حالش بده، نه برسم حالش بده، چون هیچ مقداری گفتیم که به یه جایی میرسه اثر پوله دیگه خونسا میشه، به یه نقطه میرسی پلاتو میشه، ولی مغز تو همچنان دنبال اون چیزایی که نداریه و همیشه تو زندگی احساس نداشتن داری، یعنی اون چیزی که روان تو رو به حرکت در میاره احساس نداشتن و عقب بودنه و هیچ وقت به نقطه اشباع و ارضا نمیرسه، به ویژه وقتی که تو حالا باز یه مطالعه که باز اینجا نیاوردم دیگه خیلی زیاد میشد، خیلی جالب، تو میلیونرها اومده گفته اینا که خب خیلی دیگه پول دارن، اینا پولدارتر شدن باعث شادتر شدنشون میشه، دیدن دو دستن، اونایی که وقتی پولدارتر میشن هی چیزای بیشتری میخرن، دیدن پولدارتر شدن باعث افزایش رضایتمندیشون نمیشه، ولی اونایی که کارایی میکنن با این پوله، مثلا بنیادی راه میندازن، مثلا چه میدونم حالا خیریه یا هر چیزی، یا مثلا یه چیزی به اسم خودشون میسازن، یا تجربه های مختلف برای خودشون میخرن، سفر میکنه به ماه، سفر میکنه فلان، کار این شکلی، دیدن که اینا که تجربه میخرن با اون پوله اینا حالشون بهتر میشه، ولی اینا که فقط هیچ چیز میخرن رو هم اضافه میکنن، اینا هر چقدر هم اضافه میکنن دیگه هیچ تأثیری روی رضایتمندیشون نداره. به طور مشخص گفته acquisition and display، تو این قرمز کردن، یعنی به دست بیاری و نشون بدی، هیچ اثری نداره. و عمده افرادی هم که ذهنیت ماتریالیست دارن گفتیم یکی اون چی هنوز ندارم داره تو رو به حرکت میندازه و یکی هم بخوای همون چیزی رو هی به دست بیاره هی نشون بدی، و اینها دیدن که کلن با سطح شادی پایین تر مرتبطن، به خاطر یه بخش هم اینه که به اون جنبه های مؤلف های دیگه شادی که اشاره کردیم قاعدتا فرد تمرکزی نداره و یکی هم همش احساس نداشتن داره. مطالعه بعدی آیا پول رضایتمندی ما رو افزایش میده. البته باز اشاره کردیم که بی پولی قطعا رضایتمندی ما رو کاهش میده، این که واضحه، یا احساس ناامنی اقتصادی و همه اینا، این در مورد شکی نیست. ولی از اون طرف باز در این مطالعه دیدن که در همین که الان اشاره کردیم، در رنج های پایین در واقع ارتباط خیلی زیادی داره با سطح شادی. یعنی وقتی درآمدت پایینه، میزان پولی که بیشتر میشه در شادی، افزایش شادی تو اثر میذاره، ولی از یه نقطه‌ای به بعد material orientation، یعنی همش ذهنیت در واقع مادی و در واقع social comparison یا مقایسه اجتماعی خود تو هی با بقیه که از خودت بالاتر مقایسه کنی، شادی تو رو کاهش میده. و مطالعه فکر کنم آخر، desperately seeking happiness، حالا دنبال پول رفتن که اون دنبال شادی رفتن چی؟ دنبال شادی رفتن اینه که همش تلاش کن زندگی هی شاد باشی، هی بخوای من چیکار کنم که خوشحال باشم، چیکار کنم خوشبخت باشم. اینجا هم در واقع آمدن بررسی کردن در واقع همین سطح، در واقع در یه سری، در دو گروه که افسرده بودن یا در واقع افسردگی، حالا در زمان افسردگی یا زمانی که افسردگیشون بهبود پیدا کرده، و سنجیده بودن با گروه کنترل، و اینی که چقدر فرد اینی که میخواد شاد باشه براش مهمه. نهایتا دیدن که overvaluing happiness، یعنی بیشتر از حد گروه کنترل به دنبال شادی بودن، دیدن حتی افرادی که الان افسرده نشدن و افرادی که الان افسردگیشون بهبود پیدا کرده، یا میگه خود فرد افسرده میگه آه این چون افسرده است همش خب میخواد شاد باشه طبیعتاً به اون دلیله، ولی افرادی که افسرده نشدن یا افرادی که و بعد افسرده میشن و افرادی که افسرده بودن ولی الان افسرده نیستن، در همه اینا اون به شکل معناداری ارتباط خیلی بیشتری داره با اینی که همش دستورها بزنیم به دنبال شاد بودن. یعنی کلا در گروه افسرده های بالقوه، افسرده هایی که قبلا افسرده بودن یا افرادی که بعدا قرار افسرده بشن، در این گروه ها اینی که همش دست و پا بزنی به دنبال شادی در واقع اثر خیلی انگار عملا در ارتباط خیلی بالاتری داره با سطح افسردگی تا با شادی. چون باز مثل همون قصه پول هستی که همش هی هر لحظه داره خودش میگه من الان شادم، الان خوشحالم، الان ناراحت نیستم، الان دیگه درست شد، الان دیگه همه نکند اندوهی سر رسد از پس کوه، و همش تو اون فضای ذهنی روانی فشاری هستی برای اینکه من باید در هر لحظه شاد، یه ذره که غم و غصه بیا بدبخت شدم دیگه، الان ناراحت شدم و الان دیگه به خاک سیاه نشستم. یعنی همش احساس این که من باید یه وسواس گونه برای اینکه بعد شاد باشم، یه ذره ناشادم بیاد احساس کنی همه چی خراب شد، و اون احساس این که اصلا تو این دنیا که نمیشه زندگی کرد، نمیشه خوشبخت بود، نمیشه خوشحال بود، تو این دنیا میشه تو این دنیا زندگی کرد و رنج نکشید، و وقتی که همش تصور این باشه که باید خوشحال باشی، خوشبخت باشی، فلان باشی، خب این طبیعتا از اون ور اثر عکس میذاره. اینم مونده مطالعه بعدی، اینم خیلی مطالعه جالبیه، maximizing versus satisfying. یعنی که دو دسته آدم ها، یه سری افرادی که وقتی که میخوان یه چیزی بخرن، خونه بخرن، چیزی مثلا برای خودشون تهیه کنن، همش دنبال اینن که اون بهترین گزینه رو برای خودشون انتخاب کنن. یه دسته هم که نه، یکی میرسه همین خوبه دیگه، مثلا میره مثلا یه لباسی میخواد بخره، مغازه اول نه دوم سه دیگه میگیره میاد دیگه، اون یکی نه دیگه از قبلش خب یه سرچ مفصلی میکنه، بعد داره اونجا که میره مغازه اول نه که حالا فقط بگیم وسواس، ولی همش دنبال این باشی که دیگه انتخاب بکنی که دیگه از این بهتر نباشه. دو تا اتفاق میفته، هم به لحاظ در واقع احساسی کلا چقدر حالت بهتره یا بدتره، به لحاظ فکری بهش میگن کانتر فکتوال، یعنی هی با خود فکر کنی که آیا اینی که انتخاب کردن درست بود، آیا اشتباه نبود، آیا بهتر از این وجود نداشت، و نتیجه‌ای که نهایتاً احساس رضایتمندی که داری. آدما هر چقدر تلاش کنن انتخاب‌های بهتر و کامل‌تری داشته باشن، به ویژه در زمانه معاصر، حالا قدیم بود کلاً مثلا کلاً دو تا لباس بود تو مغازه، تو نهایت می‌رفتی جفتشو می‌خریدی دیگه، ولی الان که تو دامنه انتخاب‌های انسان‌ها در همه حیطا، از روابط، از شغل، از محل زندگی، از پارتنر، از همه چی اینقدر گسترش پیدا کرده، کسی که ماکسیمایزر باشه بدبخت بیچاره است. و این پژوهش هم همین نشون میده که نهایتا اینها کلا ماکسیمایزرها کلا صدر رضایت خیلی پایینتری در زندگی داشتن، افرادی که هی سعی میکنن بهتر انتخاب داشته باشن. تصور ما از زندگی چیه؟ گفتیم اول دیگه هر چی سعی کنیم بهتر انتخاب داشته باشیم زندگی بهتری خواهیم داشت، و تلاش ما هم خیلی راحت برای همینه. حالا یه حدی داره البته دیگه، ولی خب اون ساتیسفایسر هم نبود که هرچی برسه بگن همین خوبه، ولی راضی میشدن دیگه. به نقطه تفاوت افرادی که در واقع ماکسیمایزر ساتیسفایسر در اینی که نهایتا اون حدی که به یه جای میرسه میگه دیگه بسه کجاست. این از این، این مجموعه مطالعات شد. سرجم دیگه خیلی سریع و تون سر کردم بگم، حدود 20 تا منبع بود. حالا اینا رو به نظرم البته بشینین بخونین سر فرصه هر کدومو، تک تکش رو حتی، یا هر کدوم توجه شما رو جلب کرد. من خیلی سریع گفتم، خیلی نکاتش موند. خیلی تک تک این مقالات و مقالات دیگری که در این زمینه است، بخوام من اینا رو انتخاب کردم، تک تکش حرفای مهمی داره برای خودشناسی ما. آقا منی که دارم تو این دنیا زندگی میکنم باید یه درکی داشته باشم این مغز من چجوریه، منوال مغز من چجوریه دیگه. بعد اگه میخوام این مسیر زندگی برای خودم انتخاب کنم، بر اساس منوال مغز انتخاب کنم، بر اساس این چیزی که فکر میکنم همینه یا بقیه میگن همینه. یه مرور سریع بکنیم. اول، ما میتوانیم به درستی حدس بزنیم چه چیزی ما رو در زندگی خوشحال خواهد کرد. اینکه هیچ، فهمیدیم مغز ما کلا اصلا ول معطل از این جهت. و اینجا برای این توصیه کرده، اگر که حالا این تیکه توصیه‌ای که من دارم برای هر کدوم از این موارد میگم، اینا دیگه خود چی میگم ساخته پژوهشگر است، اینا از خودم درآوردم. یعنی اینا من روی قبلیا همه پژوهش، من یک دونه حرف از خودم توی این چیزایی که اینجا نوشته بود حداقل نبود، ممکن تو توضیحاتم یه مقداری، اینا همش شواهد پژوهشی. اینجا شده من یه مقدار اصطلاحا دیگه حالا سلیقه‌ایه، حالا شما که اینا رو هر کدوم یه جور دیگه خودتون جمع‌بندی کنید. این تیکش رو من بگم، از اینجا بعدش دیگه مقدار این چیزایی که میخوام بگم سلیقه‌ای. گفته که پیش بینی سعی کنی نکنی، ببینیم واقعیت چیه. وقتی میخوایم مثلا فکر کنم این کارو بکنم دیگه خوشحال میشم، وقتی ببینی گفته یه تصمیم در لحظه در آن میخوایم بگیرید، گفته یه تصمیم مهمی، گفته یه فرصتی به خودتون بدید. وقت ببینی وقتی تصمیم فکر کنی این قطعا دیگه منو خوشحال و خوشبخت و اینا میکنه، یه پازی بزنید، بزنیم مثلا این جوه بره، اون استرابی که شما رو گرفته، اون جوی که شما رو گرفته، اون مقدار بگذره، اینا همچنان مثلا بعد یه ما بگذره بازم میخوای همون کارو بکنی، همچنان یه مقداری فرو بشینه اون گرد و خاک. بلافاصله خیلی رو مغز خودت حساب نکن که این مغز اگه میگه الان این کارو بکنم خوشحال میشه، خوشحال میشه، این خبره نیست. دوم، تلاش برای انتخاب بهترین گزینه‌ها بهترین زندگی منجر میشود. اینم که گفتیم که دیگه که اصلا اینجوری نیست. گفته که وقتی میخوای چیزی انتخاب کنیم، آین نگفته من دارم، وقتی میخوایم یه چیزی انتخاب کنیم یه حدی برای خودمون تعیین کنیم، بگیم آقا مثلا یه چیزی که رنجش این بود، فلانش این بود، جنسش اون بود، دیگه من اینو میگیرم دیگه. یه خونه هر چی، یه استاندارد، یه حداقل به اندازه کافی خوب برای خودتون تعیین کنید، به همون که رسیدین اولی که اون ویژگی ها رو داشت دیگه بردارین، با خودتون بگید حالا شاید بهترش هم باشه. تو انتخاب پارتنر همینه، تو انتخاب همسر همه چی، هی به خود از کجا الان بهتر از این نیاد بعدن. خب که اگه حداقل های کافی برای اینکه رضایتمندی ایجاد کنه داره، بر فرضم بهتر از اون بیاد، کجا رو بعد اون باز بهتر نیاد، تا آخر عمرت باید واسه منتظر دیگه. خب این که هیچ، هر کی هم برداره میگه ولی نه تو با چم رفت، باز صبر میکردم بهترش هم میشد. سوم، زندگی خوب یعنی که بیشتر وقت حال خوب داشته باشیم. گفتیم مثلا اینجوری نیست مغز آدمیزاد، اینجوری نیست مغز آدمیزاد، نه اون طول زمانو میفهمه، نه اینکه نه مغز آدمیزاد پیکو میفهمه و آخرشو میفهمه. حواستون باشه اگه میخواین هر تجربه برای خودتون طراحی کنید، یه تجربه پیک براش طراحی کنید، یه تجربه اوج طراحی کنید و آخرش هم سعی کنید که هپی اندینگ باشه. هر کاری چیزی انرژی دیزاین کنین از قبل. حتی مثلا خیلی وقتا تجربه های جنسی برای در واقع بیشتر حتی خانم ها اینجوریه که بسیار تجربه جنسی خاطره بدی دارن، به خاطری که وقتی اون تجربه تموم میشه آخرش طرف مثلا ول میکنه میره یا بی‌تفاوت بی‌توجه، در حالی که اگر همون آقا میخواد که بعدش طرفه بعدم طرف علاقه داشته باشه، بعد یه کاری بکنه آخر تجربه که تمام میشه طرف همچنان حال خوبی داشته باشه. حالا آقو حتی تو فاز خودت نیست، اگه تو خود لذت نمیبری، اگه اون این تجربه آخر خوبو داشته باشه، این تجربه باش تجربه متفاوتی میشه. تو این احساس کنه اصلا سکس داری که ممکنه در خود اون سکس مثلا لذت بخش بوده، ولی ازش میشه اصلا خوب نم، اصلا لذت نداشت. مثلا حالا تو مثال زوجی شما گفت و همه چیز دیگه هم. افزودن تجربه های مثبت بیشتر به ترتیب به شادی بیشتر منجر می شود. اینم که دیدیم که اصلا مغز آدمیزاد اینجوری کار نمی کنه. یعنی گفته به جایی که سعی می کنی شادی اضافه کنی، گفته که بریم اون جایی که دارش در واقع از شما نشت میکنه احساسات رو، یعنی در واقع یه چیزی مثلا افسردگی دارم، یه فشاری، یه استرسی، یه استرابی، ببینید اونها رو درست کنید، سعی نکنید ظرف شادیتون رو هی پر بکنید. اون گفتیم اون هر اضافه کردنش مغز ادپت میکنه، شما بیسلاینتون رو درست کنید. این بخواید یه اتفاقای خیلی خوب بیفته تو زندگی میره بالا برمیگه سر جاش، شما بیسلاین رو درست کن، سعی نکن با اتفاقای خیلی خاص سعی کن رضایت مندی تو افزایش بدی. راه رسیدن به شادی حذف رنج و ناراحتی است. گفتیم که اگه فقط هدانیک هپینس باشه بله، ولی اگر بگیم که در واقع زندگی وقتی من نهایتا به زندگی نیام کنم احساس رضایتمندی دارم یا ندارم، برمیگرده به اون معنایی که برای زندگی، اون ارزشی که برای زندگی قائلم، ایوالیوتیو هپینس و معنا و قصه‌ای که برای زندگی روایت میکنم. یعنی گفته که نهایتا این در واقع معنای زندگی، خیلی وقتا زندگی با معنا سطح استرس و تنش و چیز بالاتری هم میتونه داشته باشه، این اشکال نداره. پس یه مسیر انتخاب کن که بعد که میگذره تموم میشه تو آینه بخوای نگاه کنی سرت بلندتر باشه، پیش خودت بیشتر با خودت حال کنی، اصطلاحا احساس کنی دم گرم. بگو از این دوتا مسیر اگر برم، از این دوتا انتخاب بگذرم، نهایتا کدومش بعدا از خودم احساس بهتری دارم. دیشب توی سحرانی که در مورد همین در واقع بمانم یا بروم داشتیم، همین موضوع رو بهش پرداختیم دیگه. یعنی یه مسیر تو زندگی انتخاب کن که وقتی گذشت زندگیت به انتها رسید، وقتی نگاه می‌کنی احساس کنی که میتونی اینجوری با احترام بیشتری با خود به خودت نگاه می‌کنی. این کار درست همین بود که تو کردی. این البته تصمیم ساده نیست به این راحتی من بگم شما میگم ها پس این کارو می‌کنم. این ولی اینی که من ملاک رو چی قرار بدم؟ اون معنا قرار بدم یا اون لذت آنی لحظه یا رنج آنی لحظه؟ وقایع بزرگ زندگی مانند ازدواج، مهاجرت، شادی پایدار ایجاد میکنن. دیدم اینم که دیدیم که اصلا اینطوری نیست. دیدیم که اتفاقای بزرگ اینا بیس، یعنی آدمی که، یعنی به تجربه هم دیدیم دیگه، آدمایی که کلا آدمای ناشادی ان، ازدواج هم میکنن همون، ازدواج هم نکنن هم، مهاجرت هم میکنن همون مهاجرت. یعنی آدمی که بلد نباشه خوب زندگی کنه ممکنه نهایتا یه جاهای حالشو خرابتر کنه، ولی اینجوری نیستش که بگیم تغییرات موقعیت‌های بیرونی قرار کلا زندگی آدم رو عوض کنه. طبیعتاً یه آدمی که بلد باشه زندگی کنه، اینجا هم بلد زندگی کنه، اونجا هم بره بلد بازم اونجا هم خوب زندگی کنه، اونجا هم میره بعد میتونه زندگی بهتری داشته باشه. پس اینی که فکر کنم با تغییر موقعیت‌های بیرونی، اینا هم تو شواهد پژوهشی دیدیم که تغییر موقعیت‌های بیرونی تغییری تو سطح رضایت‌مندی ایجاد نمی‌کنه. رفاه مادی و داشتن ثروت بیشتر منبع پایدار شادکامی است، که اینم دیدیم که نیست دیگه. به اندازه کافی مطالعات در این زمینه بررسی کردیم که بیشتر دیگه میشه کرد اینه که سعی کنه آدم هر چی، یعنی پولم که به دست میاری، ببین پول رو حالا به دست آوردی، خیلی خوب، میخوای پولی که به دست آوردی خوشحالت کنه، حالا یه مقدارش که لذت میبری باهاش، چی ولی با این پول چیکار میکنی؟ اینی که یه کاری تو این دنیا بکنی، حالا یکی کمک کردن، یکی اینکه یه چیزی از خود به جا گذاشتن، یکی نمیدونم تجربه خریدن، هر چی. اینی که با این پول چیکار میکنی روی اینکه نهایتا حالت چطور بشه اثر میذاره، نه اون پولی که هی تو حسابت مثلا یه عددی بره بالاتر. اون چیزی که البته با زندگی کردن در یه جامعه مثل ما که امنیت اقتصادی وجود ندارد، همین معادلات تا حدی به هم میزنه، ولی اینا مطالعات مال یه کشور نیست، مال 164 تا کشور دیگه، کشورهای مختلف با بحران اقتصادی و نمیدونم پیشرفته و پسرفته و همه اینا رو با هم دیگه مطالعات یک کاسه کردن و اینا نتایجی که تقریبا در تمام کشورها یکسانه. خوشبختی با تمرکز بر اصلاح و رشد فردی حاصل میشه، دیدم اینم نیست. خوشبختی در رابطه معنا داره، یعنی اگر شما نهایتا همش رو خودت کار کنی، از هر جهتی، تحصیلی، کاری، نمیدونم روانشناختی، هر چی فکر کنی، با این مثلا گلیم خودت از آب بیرون بکشی قصه درست میشه؟ نه، اینجوری نیست. تو ما انسان ها در رابطه زاده میشیم، در رابطه رشد میکنیم، میبالیم، در رابطه فرسوده میشیم، در رابطه از بین میریم، همه چی اونجا اتفاق میفته. اگر میخوای حالت خوب باشه، باید در واقع بخش عمده ای از انرژی تو بذاری مصروف در واقع بهبود روابطت بکنی و اونا وقت بذاری، انرژی بذاری، سرمایه گذاری کنی. همچنین که خودش درست نمیشه که، اولویت بعدش بدی یه جایی و از یه جای دیگه قاعدتا بزنی. برای خوشحال بودن باید به دست آوردن شادی رو هدف زندگی خود قرار داد، که خب اینم دیدیم که نتیجهش افسردگیه فقط دیگه. و گفته هی چک نکنیم که مثلا ببینیم که حالا مثلا شاد هستیم یا نه، و گفته که ببینید چه میزانی، حالا باز گفته که خودم عرض میکنم ولی شاعر گفت، ببینیم که چه ویچر در واقع اون بیسلاین. مثلا فرض کنیم که من الان خیلی بد خوابم چند وقتی، یا حتی ساده مثل خواب، من تا این خوابم رو درست نکنم حالم درست نمیشه، حالا برم هی هزار تا مثلا روان درمانی برم، یه قرص یا هر کار بکنم که مثلا فکر کنم مثلا برم سفر برم چی، این خوابه رو درست کنم، کلا حالم بهتر شد. یه استرسی دارم، یه مسئله ایه، هر چی، یعنی در واقع تو یعنی بیشتر از این که بریم دنبال شادی دویدن، ببینیم چه چیزهایی، چه مؤلفه‌ای، ریز مؤلفه‌ای هستش که اینها ممکنه داره مانع میشه، به اینها بپردازیم. یا چه چیزایی تو هم چیزایی که تا الان صحبت کردیم، چیزایی میتونه کلا نقش داشته باشه. نکته آخر، معنا و شادی اساساً یک چیزن. خب اینم اشاره کردیم که نهایتاً خب اصلا اینطوری نیست. یه زندگی که ما زندگی می‌کنیم، اکسپریانس لایف یا اکسپریانس هپینس هست، یه زندگی که به یاد میاریم، نهایتاً روایت میکنیم، اون روایت کلا مغز ما بر اساس اینکه چه قصه ای زندگی ما، اون نریشن و قصه و روایتی که برای زندگی ما برای خودمون شکل میدیم، نهایتاً در رضایتمندی ما اثر میذاره. پس یه جور زندگی کنیم که نهایتاً بهترین روایت رو بتونیم از زندگیمون بکنیم. یه جنبندی کلی، خب خیلی دیگه بحث بکنم اینا رو خیلی تکرار کردم دیگه، اینا رو نمیگم، فقط اینی که نکته آخر در واقع شاید خلاصه همین صحبتایی کردیم، برخلاف ما مغز ما در واقع همونجوری که گفتیم یه تصوراتی داره، همینجوری همونجوری که در موردی که من مثلا غذا چی دوست دارم بخورم، همونجوری از بچگی تا بزرگسالی ما خیلی به اونا تمرکز نمیکنیم که چی دوست داریم، به این فکر میکنیم که چی برای بدنمون، اگه بخوایم سالم بدنمون سالم بمونه، چی برای بدنمون لازمه، چی لازم نیست، چی مضر، به اینا نگاه میکنیم، به شواهد نگاه میکنیم، به علم نگاه میکنیم. ولی به زندگی که میرسه نه، به صرافت طبع و به شهودمون نگاه میکنیم. و اشاره امروز دیدیم با هم دیگه شهود ما به طور سیستماتیک هم در پیشبینی خطا میکنه، هم در روایت خطا میکنه، در همه اینا خطا میکنه، مدلش اصلا مغز ما اینجوریه. پس بعد برای یه جوری زندگی کنیم که این مغز نهایتا نگاه میکنه از زندگیش احساس رضایتمندی بیشتری داشته باشه. و خب این مؤلفه ها، البته خب اینا نمیگم همه اینا، خب من یه مقدار جنگ هم میکنم، چیزهای دیگه هم باشه، ولی اگر هم میخوایم تغییری صورت بدیم، یه کاری بکنیم، ببینیم که واقعیت چگونه است. و هی تجربه های زیسته اینجور آدم ها هی اشتباهات میگن، فرق مثلا بچه انسان حیوان اینه که بچه حیوان از همون جایی زندگیشو شروع میکنه که پدر مادر شروع کردن، دور از همون نقطه اول، باز دوره بچه حیوان بعدی برای حیوانات 10000 سال هم بگذره یه جور زندگی میکنن، یه جور خونه میسازن، یه جور. بچه انسان قراره از اون جایی شروع کنه که پدر مادرش تموم کردن، یعنی تجارب و خطاهای اونا رو دوباره تکرار نکنه، یعنی مقداری اصطلاحاً پیشرفته تر باشه دیگه. ما دیگه تو غار که مثلا دور نمیریم از اول، چون اجداد ما در غار بودن، ما میگیم تو غار زندگی، ما دیگه میگیم خب از اونا اومدین یه لول بالاتر. ولی متاسفانه در این زمینه شادی و اینها اینجوری نیست، یعنی اصلا انگار کل این همه دانش و مطالعه و پژوهش و اینا انگار اصلا تو مدل زندگیش اثری نداره. این همه پژوهش شده و خیلی بیشتر از اینها، خیلی از اینا که بهتون گفتم متاآنالیز بود، یعنی کلی مطالعه باز جمع کردن شده این، ولی انگار اصلا هیچ تأثیری در مدل زندگی ما و انتخابهای ما و روابط ما نداره. و این خب نکته بود که خب به نظر میرسه که جا داره این، در واقع این ارائه رو بیشتر برای این بود که این مقداری به این نکته دقت کنیم که بالاخره وقتی میخوایم زندگی طراحی کنیم، نگاه کنیم ببینیم که تجربه و دانش بشری چی میگه. البته میگم ولی اینکه حالا اینو چطور در زندگی به کار بگیریم بحث مفصل دیگه است. من اصلا رو اون تیکش ادعای ندارم، ادعای تجویزی ندارم که بگم پس اینجوری زندگی کنیم. من فعلا فقط می‌خواستم به این اشاره کنم که خیلی وقتا شهود ما با شواهدی که وجود داره در تضاده، و منطقی اینه که ما این شواهد رو به کار بگیریم. حالا چجوری به کار بگیریم؟ یه بحث مفصلی می‌خواد، پنل می‌خواد، می‌دونم کنگره می‌خواد، همایش می‌خواد، که انگار افراد مختلف، اندیشمندان، در فلاسفه، روانشناسا، جامعه شناسا همه بشینیم با هم دیگه فکر کنیم که خب حالا اگه بخوام یه روش‌هایی رو عملا توصیه کنیم که آدم ها بهتر چجوری زندگی کنن و اونجوری زندگی کنن احتمال حالشون بهتره، اونا چه مؤلفه هایی خواهد بود و اینا. من در انتها یه سری در واقع منابع رو هم خدمتتون معرفی کنم. حالا یکی این کتابی بود که اول بهتون گفتم، کتاب سایک. این کتاب کلا کتاب جالبیه، فصل 15مش که خب این در واقع اصلا ایده این ارائه رو از اونجا آوردم. یه این بقیه‌اش سخنرانی مال سایت تد هست. این سخنرانی همون رابل والدینگر، اون هاروارد استادی که گفتم که در مورد اینکه نهایتاً چه چیزهایی در رزومه پژوهش خیلی مفصل 80 90 ساله‌ای داشتن که 4 دست چرخیده تا نهایتاً رسیده به این نقطه که آخرش چه چیزی رضایتمندی زندگی ما رو ایجاد می‌کنه. یه سخنرانی مال مارتین سلیگمن هست در واقع در مورد روانشناسی مثبت‌گرا، خلاصه در واقع سالیان سال پژوهش خودش رو توی ارائه خیلی کوتاه اینجا میاد در موردش صحبت میکنه. اینا همه هر کدوم یه رو 20 دقیقه است، خیلی کوتاه، مختصر، مفید و بسیار عمیق. حتما توصیه میکنم که کلا اینا رو ببینیم. بعدی مال دنیل کانمن هست که نوبل اقتصاد رو برنده شد، در مورد تجربه، در واقع تجربه که مطالعهش هم اشاره کردم اینجا توی مطالعات، تجربه و حافظه، یعنی چیزی که ما تجربه میکنیم، چیزی که به یادمون میمونه. بعدی مال بری شوارتز هست، مال در واقع پارادوکس آف چویس، در واقع تناقض انتخاب، یعنی همون که انتخاب کردن بیشتر، یعنی هر حق انتخاب افزایش پیدا بکنه رضایتمندی چه اثری میذاره. بعدی دن گیلبرت هست که در مورد اینکه ما مغز ما چطور خاطره ها رو پردازش میکنه و نگاه ما به زندگی تغییر میکنه. بعدی مال آلن دوباتن که در واقع یه نگرش جدیدتر و بهتر به قصه شادی. حالا من این کل اسلایدا رو همه رو میذارم تو کانالم، حالا دسترسی خواهید داشت به همه. و نهایتاً دوتای آخر، امیلی اصفهانی اسمیت، فامیلش میدل نیمش اصفهانیه. There is more to life than being happy. فقط شاد بودن نیست زندگی، فقط شاد بودن لحظه‌ای. و نهایتاً مال میهای چیکسنمیهای، فلو، همون مقصد غرقه‌ای که اول بحث اشاره کردیم، وقتی توی کاری میری و دیگه غرق میشی و نمیفهمی زمان و مکان دیگه چی هست، این و جایگاهش در زندگی ما. این سخنرانیان به نظر من هر کدوم حاوی نکات بسیار، به جز حالا مطالعاتی که حالا خواستین، اینا دیگه خب سخنرانی آماده شسته رفته، خلاصه مختصر مفید. این بزرگترین پژوهشگران هیته هپینس هستن در دنیا، خلاصه کل پژوهششون تو یه ربع صحبت خلاصه جمع میکنن، زیرنویس فارسی اینا هم داره اگر خواسته باشید، خیلی به هر حال جذاب و شنیدنی و ایناست. خیلی ممنون از توجه شما و امیدوارم همه ما بتونیم زندگی که میکنیم با همدیگه، در کنار همدیگه و هر کدوم به تنهایی و در جمع، زندگی های باشه که نهایتا این همه که داریم زحمت میکشیم، این همه که داریم خودمون رو آتیش میزنیم صبح تا شب، حتی آخرش خوشنود باشیم و رستگار آخرش دیگه، به این ترتیبی که همش بدویم آخرش هم هیچی که هیچی نشه، و اگر ندونیم چی جوری تلاشمون رو هدایت کنیم متأسفانه اونجوری میشه. امیدوارم که بتونیم با افزایش آگاهی و نشر آگاهی به همدیگه کمک کنیم برای اینکه بهترین زندگی ممکن رو بتونیم و رضایت ممکن رو بتونیم به دست بیاریم. خیلی ممنون از توجه شما.